أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. واقعه مولمه شهادت دکتر فخریزاده رضوان الله علیه و بعض از محافظین ایشون رحمت الله علیه، خدمت حضرت بقیت الله العظم ارواح نافده و رهبری معظم و قاطبه شیعیان و موالیان و ایرانیان مخلص اهل بید علیهم السلام تسلیت عرض میکنم. و این شهادت ها نشانه این هست که اعداء اسلام، اعداء تشیع، اعداء استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و اهداف بلند انقلاب استمرار داره و هر روز عمیق‌تر و کینه‌ورزانه‌تر میشه. خدای متعال فرموده است که شیطان عدو شماست، فاتخذوه عدوا. وقتی میبینید کسی دشمن شماست، شما هم باید او رو دشمن بدارید. فاتخذوه عدوا. حالا این اعداء اسلام مثل صهیونیست‌ها، مثل آمریکایی‌ها، یعنی مقصود هیئت حاکمه اونهاست و امثال اینها که روشن است، اما خباست ها کجا که بعضی از مزدوران داخلی اینها ایادی اعداء مملکت میشن، دانشمندان مملکت رو، کسانی که حالا از دین و دیانت و امور ارزش ها و اینا هم چشم غزه این کنیم، غزه بسر کنیم، اونا رو نادیده بگیریم. آیا شما تعالی مملکتتون رو نمیخواید؟ پیشرفت مملکتتون رو نمیخواید؟ آیا میخواید مملکت شما مستعمره جهانخاران باشه؟ خب اینا که در راه اهداف ترقی مملکت کار میکنن، نیروهای دفاعی مملکت رو تقویت میکنن، ارتقاء میبخشن، یا در راه از بین بردن مشکلات کشور گام بر میدارن، مجاهده میکنن. ایشون همونطور که در گزارش ها بود، علاوه بر این که در بحث مهندسی دفاعی کشور، در بحث مبارزه با کرونا و واکسن سازی او هم نقش مهمی داشته. بنابراین اینا از پلیدی و خاری و پستی این ایادی داخلی افزون بر اون دشمنان خارجی دلالت میکنه. اللهم انا نشکو الیک من اعدائنا الداخلی والخارجی. اهدا میکنیم بر این شهید عزیز و بعض همراهان اوشون ثواب یک سوره مبارکه حمد و سه بار سوره مبارکه توحید و یک صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد حالا اونجا که آرامش هم میدهد، یادم میاد در شهادت مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه، مردم یک شعار رو میدادن، گفتن که دشمن در چه فکریه؟ ایران پر از بهشتیه. حالا فخارزاده رضوان الله علیه، فخریزاده من، ایشون درست است که شهادت ایشون سنگین هست، ولیکن به حمد الله نیروهای متفکر فرهیخته مجاهد با اخلاص به حمد الله در کشور فراوان هست و خدای متعالم فرموده است که مننسخ من آیت اوننسها نعت به خیر منها و مثلها، انشاءالله خدای متعال مثل اونها و بلکه بهتر از اونها و بالاتر از اونها رو جایگزین انشاءالله خواهد فرمود. خب بحث در این بود که آیا تکلیف تحریمی و نهی مشروط است به این که اون منهیان عنه باید در مورد ابتلاء باشه و در محل ابتلاء باشه یا مشروط نیست. قائلین به اشتراط به وجوهی تمسک فرمودن، یا می شود برای این قول به بعض از وجوهی هم تمسک کرد. وجه اول بیان شد، وجه ثانی که مختصرا هم بهش اشاره شد این بود که بله مشروط است، چون اگر در محل ابتلا نباشد لغویت اون نهی لازم میاد، جعل اون نهی لازم میاد، برای خاطر اینکه حاجتی به او به این نهی نیست، خود شخص خود مکلف ترک میکنه او را به خاطر اینکه در محل ابتلاعش نیست و مقدمات عدیده میخواد یا تنفر ازش داره یا میبینه لغوه، خودش دایه بر ترک داره. وقتی خودش دایه بر ترک داشت دیگه حاجتی به این نیست که شاره بیاد قانون بگذرونه و نهی بفرماید، این نهی اثری برش مترتب نیست، فلذا لغو است. بزرگانی از این استدلال خواستن جواب بدن به ابداع فواید و آثار برای این نهی که از لغویت بیرون بیاد. در تقریرات مرحوم سید فقیه یزدی قدس سر رو در حاشیه فرائد، ایشون فرموده حکمت تکلیف و حکمت نهی فقط ایجاد دائی نیست برای اینکه اون کار رو ترک بکنن، بلکه حکمت های دیگر هم داره که به واسطه اون از لغویت خارج میشه، مثل اینکه تصحیح عقاب یا ثواب، برای اینکه عقاب در صورتی که او انجام بدهد ولو در محل ابتلاعش نیست، ولو حالا اگر آمد انجام داد مقدماتش رو براهم کرد یا پا گذاشت روی اون تنفر نفسی که داره، یا حالا این کار لغو و انجام میدیم، برای تصحیح عقاب خب شاره میاد نهی میفرماید، یا برای ثواب که خب ثواب به عملی داده میشه که امتثال مثلا بشود، امتثالم عبارت میخواد امر میخواد نهی میخواد، برای اینکه امتثال تحقق پیدا کنه و بر اثر اون امتثال ثواب به عبد داده بشود، این به خدمت شما عرض شود که اشاره میاد امر میفرماید یا نهی میفرماید. فرموده است که ان حسن الخطاب والحکمت فیه لیس منحصرا فی ایجاب البعث و زجر فی نفس المکلف، بل قد تکون الحکمه مجرد صحت العقاب و ترتب الثواب و غیر ذالک مما یحسن به تکلیف و یکون الامر بالنهی مصلحتا. این فایده است که ایشون تصویر فرموده و بیان فرمود. بعض بزرگان دیگر مثل محقق خویی قدس سر رو، ایشون فرمودن که در مواردی که خارج باشه شیعی از فعلی و کاری از محل ابتلا در نواهی عرفیه این لغوه، چون عرف هدفی از نهی کردن جز نداره جز اینکه اون کار انجام نشه و این هدف هم که حاصله، بنابراین نهی کردن در نواهی عرفیه درست لغوه. ولی در شرع اینجور نیست، شارع اگر نهی میکند به غرض این است که عبد مستندن به او و به خاطر اون نهی ترک کند تا در اثر این انبعاث و انزجار از نهی مولا تقرب به مولا پیدا بکنه. ملاک اینه و ما امرو الا لیعبد الله، امر برای این است که اینا عبادت خدا رو بکنن، که این امر حالا جامع، این امر مخصوص فقط افعل نیست، یعنی دستور، دستور خدا چه به نهی چه به امر برای این است که اونا یعبد الله، هدف اینه، غرض اینه. خب بنابراین درسته تا امروز اینو ترک میکرده به خاطر اینکه مقدمات، حالا که شنید شارع میگوید پس بنابراین ادامه ترک مستند به این است که میبینه شارع نهی فرموده میتونه. این عبارت مصباح الاصول اینه، ولی عبارت بهتر این است که غرض این نیست. اگر غرض فقط این باشه که خب این غرض محقق نمیشه خیلی، بلکه همونطور که عبارات مثل شهید سعد و بعضی بزرگان دیگر دارن، تمکین العبد هست، یعنی این نهیو میکنه برای اینکه امکان به عبده که اگر خواست تعبد بورزه و به شکل عبادت این کار رو انجام بده بتوان. غرض تمکین العبد است، نه غرض اینه که حتما به شکل عبادت انجام بده، ولی اگر از این باشه خب امتثال نشده، اگر در توسلیات نه تمکین العبد، پس بنابراین نهی میفهمد به خاطر اینجا. بنابراین یا فائده اونیست که سید فرموده است، سید یزدی فرموده است که تسهیل العقاب و ثواب، یا اینی که ایشون فرموده است که با تعبیر بهتر تمکین العباد، از این که به قصد قربت بیارن، به قصد امتثال بیارن، تا این که علاوه بر این که از اون مفسده اون کار محترز میشن و دامنگیرشون نمیشه، تقرب به خدای متعال هم پیدا بکنن و کفا بهی فائدتن.
برای اون چیزی که به سرحد لزوم میرسونه نهی یا امر رو، این نیست.
این نیست، بله بله، ولی از بیفایدگی در میاد دیگه، از بیفایدگی در میاد، پس لغو نیست. نه همین که بتوانند و در احوالات بزرگانی از اهل معنا و سلوک و تقوا هست که اینا هیچ کاری رو به خدمت شما عرضت که جز برای خدا انجام نمیداد، حتی اکل و شرب رو، در بعض روایات هم هست حتی اکل و شرب رو، با اینکه خب خوردن و آشامیدن یه چیز طبیعی است که کسی برای حیاتش باید بیاشامد، بخورد، تغذیه کنه، اما یه عده هستن که همین چیزی هم که این چنینی هست این رو برای خدای متعال انجام میده. این فرمایشی است که این اعلام فرمود. در منطقا این فواید، حالا اون فوایدی که سید ذکر کرده که در منطقا ذکر نشده است، بر اون چه که در کلام سید خوبی قدس سره هست متعرض شدن پاسخ دادن، فرمودن که این مطلب که محقق خویی فرموده، حالا در دراساتشون از دراسات نقل میکنه، دراسات داره، مصباح هم داره، این در واجبات قابل تصویره، حالا لولای اشکال دیگر، اما در محرمات این قابل تصویر نیست، این فایده که شما میگید در محرمات خارج از محل ابتلا، در این قابل تصویر نیست این فایده که شما میگید. چرا؟ برای خاطر این که این فایده در صورتی تصویر میشه که شخص عدم انجام اون چیزی که از محل ابتلاش خارجه، اون در اثر انزجار و امتثال این نهی باشه، یعنی داییش برانگیزانندش به ترک این باشه که شارف رو نکن. خب مثلا در اون مثالی که می زدیم، این آقا با یه نفری در سفر مکه هم اتاق بودن، حالا علم پیدا کرده که مثلا لباس او متنجس شد و اون حالا رفته یه کشوری که اصلا ربطی به این نداره و این دسترسی به اون نداره و اگه بخواد به اون کشور بره هزار تا مکافات داره، باید میلیون ها میلیارد ها خرج بکنه و تازه بره اونو چجور پیدا بکنه و همسال زالی اصلا دایی نداره. و به قول ایشون لا یحدث نفس تحدث نفسه بها، اصلا تو ذهنش خلجانم نمی کنه اصلا که همچه کاری من بخوام بکنم. ها این آدم، خدای متعال بفرماید اون لباس رو مثلا در نماز نپوش فرض کن، یا هرچی اون رو مرتکب نشو، این بخواد ترک خودش رو مستند کنه به این نهی شارع، این چاره جز این نداره. اگه بخواد انزجارش و انجام ندادن او بخواد مستند به نهی شارع بشود، این چاره جز این نداره که بیاد مقدمات این کار رو فراهم بکنه، تا در اثر اینکه مقدمات فراهم شد حالا بگه که چی؟ بگه خب حالا تو خدا فرمده انجام نمیدم، چون دیگه مقدماتو انجام داده، شده در محل ابتلاش دیگه، اون وقت بگه به خاطر اینکه خدا فرمده انجام نمیده. کما اینکه شیخون الاستاد قدس سره نقل میکردن از مرحوم شاه آبادی بزرگ زان الله علیه که ایشون دو سالی که تهران برای خوندن فلسفه و اینا رفته بودن، زمان آقای شاه آبادی خیلی با ایشون مباحثه و انقلت و قلت داشتن، ایشون میفهمود که آقای شاه آبادی قائل بود به این که متعلق نه در نه متعلق کفه، نه متعلقه، نه متعلقه، نه مجرد ترک، کف و نفس است و کف و نفس همین مقدمات میخواد که نفس مایل بشه، راغب بشه، جلوشو بگیری. فلذا برای این مثلا شاید ایشون میفرمود مثلا ایشون خود در معرض بعضی چیزا بیاد تو خیابونه که مثلا که از آزیاد چیه که بعد کف نفس بکنه. البته میفرمود ایشون مسجدی در لاله‌زار بود و ایشون امام جماعت اون مسجد بودن که بدترین جای تهران در اون زمان لاله‌زار بود، هم مشروب فروشی ها و بیهجابی ها و سینما ها و خلاصه همه این چیزا. ایشون هم پیاده میمد بره مسجد، میفرمود من پیاده میام که مردم این عبا و عمامه و یه روحانی ببینن یه مذکر برای آخرت باشه، تو این غوغای محرمات و امور غیر شرعی یک حجت الهی اینجا را بره، یک یادشون بیاد که بابا قیامتی هست، خدایی هست، دینی هست، احکامی هست، به این دائما. حالا اینجا ایشون میفرماین که اگر بخواد به این هدف باشه، این نهی به این هدف باشه، خب این لازمش اینه که پس قهرن شعار قصد کرده باشه که اینا برن مقدمات حرام را ایجاد کنن تا نفسشون مایل بشه، بعد نفسشون که مایل شد به خاطر نهی من اجتناب بکنن. و حال این که انجام مقدمات حرام مرجوعه، بلکه بعضیش حرامه، مثل مقدمات ساختن خمر، انگورش هم کسی بخواد من قرض بکنه برای اینکه بعداً این انگور بده و این درخت انگور بده و بعد برن انگورش، اینم حرام، این مقدمات بعید هم حتی حرامه. بنابراین نمیشه گفت هدف شارع این فائده رو شارع مد نظر قرار داده و این فائده در نواهی نسبت به امور خارج از محل ابتلا این فائده قابل تصویر نیست الا به این نه، اینم که یه امر مرجوحیه و امریست که لا یمکن تفوه به قول ایشون. پس بنابراین حق این است که اینجا لغویت برقراره و با این تصویرهایی که این بزرگان فرمودن. بعد اونم که مرحوم سید فرموده، خب ثوابش ممکنه به همین برمیگرده دیگه. خب ثواب یعنی چی؟ یعنی به مجدد اینکه ام نهی فرموده که ثواب نیست، ثواب این است که اون به قصد چی بیاره؟ به قصد امتثال بیاره، امتثالش هم که به این و به قصد صحت عقاب هم. خب عقاب مگه شاره چه هدفی از عقاب داره که صحت عقاب بفرمایید؟ فرض اینه که این در ابتلا نیست، لا تو حدث و نفسه به، اصلا تو ذهنش نمیاد، اصلا دنبال این نیست. حالا شاره میخواد تصحیح العقاب اینجا بفرمایید برای چی؟ عقاب برای این است که تأمین کنه ترک را، تضمینی برای ترک باشه، خودش که مسئولیت نداره، لطفی به عبد باشه مگر این جهت. ولی خب ثواب درسته، حالا ثواب اگه میشد تصویر بکنیم اونجا درسته که بگیم شارع میخواد راهی برای ثواب ایجاد کنه که ترقی عبد و به خدمت شما عرض شد که ایجاد فرح و نشاط و لذت و اینا برای عبد. خب اینا لطف، اما عقاب هم تو برای چی؟ عقاب هدفی براش ازش نیست جز این که تضمین درست بشه برای عدم انجام و این که خب عدم انجام هست. بنابراین اگر ما اینجور که در منطقه فرمودن مسئله رو محاسبه بکنیم، بنابراین همه این دو سه تا یا دو تا فایده‌ای که بیان شده است، این لا یرجع الی امری که لغویت رو از بین ببرد. عرض میکنم به این که دو تا مطلب اینجا توجه باید بکنم. یکی این که امر خارج از محل ابتلاع رو باید ببینیم که سه عوازینش چه مقداره، این اثر داره در این مسئله. اگر این رو دامنش رو به جوری بگیریم که انقدر وسیعه که شیخ می فرمود که مثلا یه ظرف آبیه، ایشون جدار بیرون رو خارج از محل ابتلا می گرفت، داخل ظرف آب رو محل ابتلا می گرفت، یا ظرفی در جاییست شک میکنیم که این قطره مثلا متنجس توی این آب افتاد یا توی اون زمین افتاد، اینجا هم فرموده خارج از محل ابتلاعه. اگر ما محل ابتلاع رو در این حد وسیع بگیریم که البته صاحب منتقاین قبول ندارن، قهرن اونایی که فعلا خارج از محل ابتلا است، در معرض در محل ابتلا واقع شدن است. ولی بالفعل الان ابتلایی به اون نداره، ولی در معرض هست. یک ظرف جداره بیرون در معرض ابتلا هست، یا این زمین در معرض ابتلا هست، بالاخره ممکنه پا بذاره روش بعد میخواد بره مسجد مثلا، یا لباسش به او مثلا ممکنه اصابت بکنه مرطوبن، یا میخواد یه وقتی مثلا میخواد تیمم بکنه و همسال زاله، خیلی چیزا، یا خودش یا من کسایی که با اون معاشرت دارن و این در معرض تماس با اونا هست و امثال ذالک. اگر در معرض ابتلا بود، خب این به خدمت شما عرض شد که میشه تصویر کرد که اشاره برای این که نهی میکند مثل احتیاط، که اگر در معرض نهی باشد و به واسطه این نهی بله اگه بلفل شد و این لغو نیست، یعنی چیزی که در معرض است نهی کردن از چیزی که در معرض است، ولو بلفل در معرض، ولو بلفل مبتلا به نیست ولی در معرضه و ممکنه دایی به انجام در نفس پیدا بشه. به قول مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه، تکلیف جعل ما یمکن ان یکون داعیان هست، چیزی که میتونه دایی باشه و این مناف و جعل ما یمکن ان یکون داعیان منافات نداره با این که الان اون عمل ممتنع بالغیر باشه. الان ممتنع بالغیر نه ممتنع ذاتی، بالغیر که اگه اون غیره ابن بره اینم نه ممکن میشه انجام میشه، امتنع امکان وقوعی پیدا میکنه. این جعل ما یمکن ان یکون داعیان میشه کرد. حالا ما به این ادبیات هم حالا از باب تأیید عرض کردم، به این ادبیات نمیخوام عرض بکنم، یعنی حالا لازم نیست به این ادبیات گفته بشه. اگه در معرض باشه این
معرضیه
که
کل شوهر داره حل میکنه.
خب بله، حالا میخوام حرف دوم، اگه مخصوصا اینجور بگیریم، خب این مواردش که خیلی روشن، اگر اینجور هم نگیریم که اونجایی که در معرض بودن هم خیلی مستبعده، آخه مثل اون مثالی که عرض کردیم
بلفل بودن مستبعده،
نه هم حتی در معرض،
معرض خب معنای معرض یعنی همین که معنی چایی دارن فهمونید که میتونه شرایط
نه 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 ببینید
در معرض ما چی تعریف
میشه؟ معرض یعنی در
خدمت
یعنی بعدی مثل همین زمین، مثل با اونجا داره این بالاخره تو زندگی
میشه محل ابتلا کرد.
نه ببین این شیخ اینا محل ابتلا نمیدونه دیگه،
ما
دارم عرض میکنم میگم دایره اینو باید چقدر اگه مثل شیخ و اینا رو محاسبه بکنیم خیلی جواب آسان تر میشه، چون همه اینا رو داره میگه در محل ابتلا خارجه و اینا واقعا در معرض هنده، معرض قریب. اما مثل اون لباسی که اون شهر شخص در تانزانیا رفته یا که از اینم ایرانه، این در معرض نیست، اگرچه مستحیل نیست عقلا، اما در معرض اینم نیستش که این مبتلا به این بشه. در معرض یعنی قریبه، ممکنه، در معرض این جهت نیستش. اینجا ها هم تکلیف اگر به این شکل باشه که اگر شاره بفرماید، به خصوص اگر به نحو قضیه که حالا بعدن هم میفرمایند و عرض میکنیم، اینجا نباشه به شخصی بخواد اشاره به اون شخص بکنه، به قضیه جزئیه خارجیه، به نحو کل میگه آقا این مبتلا شدی، یعنی به خدمت شما بلو نگه، اما معناش اینه نباید تصرف در این بکن. یه وقت یه چیزی مستحیل است آدم مبتلا بشه، حتی اینجور گفتنش هم غلطه، اما اگر نه محال نیست، ملحق به محالم نیست. حالا یه چیزایی گاهی انسان اصلا تصورش هم نمی کنه، به ذهنش هم نمیاد که همچین سفری یو برش بجوی اون بیاد، حالا پیش میاد دیگه، ممکنه شاره به این نه بفرماد که خب به نحو تعلیق نه به نحو فعلیت که الان میخواد دایی، که اگر شد این دایی باشه.
تصویح به تعلیق هم نمی کنه که شبه آغازی ها پیش میاد که قبیح باشه، از دلش این تعلیق در میاد،
بله در میاد، که این مثل احتیاطه، که اگر یه وقتی حالا مثلا بعضی از به خدمت شما عرض شود که اموری که تنفر طبع ازش هستش ممکنه، حالا مثلا توی مجلسی نشسته اخلاط سینه‌ش اومده تو دهانش هم اومده و اینا، اما توی تزاحمی که وجود داره ممکنه اینجا دیگه پا رو جگر میذاره و مثلا فرض کن همونی که ازش تنفر داره انجام میده.
بله
بعد بره بره. این به خدمت شما عرض شد که شاید عرض بکنیم به فرمایش منتقا بتونیم اینجور جواب بدیم که در مواردی که مخروج از محل ابتلا به این شکل هاییست که در معرض هست قریباً، اینو که هیچ لغویتی ندارد، برای اینکه شارع می فرماید نه می فرماید احتیاطاً که اگر شد این رادع باشه. اونجایی که بعیدن هم هست، خیلی بعیده، مثل مثال های کذا، اینا هم به نحوه اینکه تعلیقاً که اگر یه وقتی مبتلا شده، اگر فرض کردیم شد، بله این وجود نهی در اینجا اشکالی نداره. فلزاست که به قول محقق خویی میبینیم که در اون طرف شاره آیا کسی میتونه بگه اکل قازورات مثلا حلاله، شاره حرام جل نکرد، با اینکه تنفر معمولی هست، یا خیلی چیزای خبائثی که تنفر طبع ازش هست، یا مثلا نکاح مثلا فرض کنید محرمات و به خدمت شما محارمی که معمول انسان ها تنفرت بگیم این برای این معمول انسان ها حرمت نداره، داره، نه اینکه این برای اون کساییست که معاذ الله انحراف پیدا کردن، که نادرن انحراف پیدا کنن مثلا نسبت به بعض محارم به خصوص که طبها متنفره، اینجور نیستش. این به خدمت شما عرض شد که جواب این بزرگ
اگه خطاب انحلالی باشه و اون شعبی آوازی ها رو
چجوری
جواب میدید؟ اگه قانونی باشه
نه انحلالی باشه. انحلال همین که به حالت جمعی گفته میشه اون زشتیش کرد، نه مثل یه آدمی خود چون تو یه جمعیتی میگه تنها میخواست بیمت زشت کرد نبود،
ولو انحلالی،
ولو انحلالی باشه، چون انحلال اینجور نیست که خطاب این چیزی بشه که در جمعه. جواب این جواب اول بود که این بزرگان دادن که فائده خواستن تصویر کنن و بهترینش همون تصویریست که مثل مصباح الاصول و این بزرگان کردن، نه اونجوری که مرحوم سید فرموده بود، اگرچه اون خب ثوابش هم میتونستیم ارجاع بدیم، چون ثواب نمیشه الا به این که امتثالی باشه، مثلا فرمان برداری باشه و امثال زن، اگرچه ثواب مشروط به این نیست، میتونه شارع ثواب بده در باب خمر داریم که اگر کسی خمر ننوشد برای این که آرش میاد از این که لایعقل بشه، این حالت رو پیدا کنه، حالت سکران پیدا کنه، شاره به این هم ثواب میده، ولو این که برای نهی شاره نباشه، برای تشویق این که احتراز بکنن افراد از این عمل فرموده اگر برای من هم نکنی من ثواب میدم. کما این که از اون طرف بعضی از محرمات هم هست که شاره اقابشو برده، میگن لعان مثلا، میخوای ناینی فرمیده مثل لعان اینجوریه ولو حرامه ولی شاره اقاب نمیکن. جواب دومی که از این فرمایش داده شده، از این لغویت، مال شهید صد قدس سر رو، بله؟ اقاب چرا گفتم اقاب؟ آخه وجهی نداره که شاره برای تصحیح اقاب بیاد این کارو بکنه، مگه اقاب شاره که نسبت به اقاب موضوعیتی براش نداره، تشفی نه تشفی نفس که نمیخواد بکنه، در
همین
آمده اقاب چی گفتم؟ اقاب چی موضوعیت نداره؟ نداره اقاب، بله اقاب موضوعیت نداره، برای تشفی نفس که نیست، برای این است که تضمین از ترک بشه، اقاب یا تضمین فعل بشه، در واجبات اقاب بر ترک برای تضمین فعله، در محرمات عقاب برای تضمین ترکه، و اینجا فرض اینه که ترک محققه، نفس العقاب مگر اینکه بیاد همون جور بگید که باست به نحو تعلیق که اگر شد یک راده ای باشه. خب اگر شد یک راده ای باشه که دیگه به خدمت شما حضراتی خودش کفایت میکنه دیگه. جواب دومی که از لغویت داده شده فرمایش شهید صدر و اون این است که اولا این لغویت که حالا در جایی است که خطابش جزئی و خاص به فردی باشه که تارکه، اما خطاب عام اون لغویتی نداره، برای که خاطر اینکه معونه زائده نداره، به اطلاق داره اون حالت رو شامل میشه. اگر شاره به همین فردی که مثال میزدیم به این بیاد شخصا بفرماد یا زید اجتنب از لباس اون فرد، اون بانه این معونه زائده چه بر این کار، بر این حرف شاره، بر این فعل شاره چه اثری مترتبه. اما اگه شاره به طور عام بیاد بگه یا ایها الناس اجتنبوا از یک چیز نجس، اون جدای نجسا گاهی بعضیش در محل ابتلا است بس خارجه، اون خارج از محل ابتلا را هم بگیر، اینجا معونه زائده که نداره که. تازه اگه بخواد اونا رو نگیره باید معونه زائده کنه، بیاد بگه که چی؟ بده که از نجسی که خارج از محل ابتلا ایتان نیست، چه قیدی بیاد اضافه کنه،
بس مراد جدی
شه تا اونا رو نگیره. ولی اگر همینجور مطلق بذاره که اشکالی نداره که
ظاهره مراد جدیش
رو
بفهم.
بله؟
بحث مراد جدیشه.
حالا ببینیم، حالا فعلا فرمایش ایشون رو داریم توضیح میدیم. ایشون اینو فرموده. فرموده است که به حسب اونچه که در بحوث نقل شده از ایشون، ان هذا لو تم فقط یتم فی الخطابات الجزئیه والتی فیها معونه زائده. ولایت ما فی ما اذا کان استفادت و تحریم به اطلاق خطابه لحالت الخروج عن الابتلاء عن محل الابتلاء اذ لیس فیه معونه زائده. معونه زائده نداره دیگه. چه این حرف بارها هم نقل کردیم، بزرگان دیگه هم فرمودن که مثلا اطلاق معونه زائده نداره، لغویتی نداره بخواد بگیره، که بارها هم مثال میزدیم مثلا کسی آینه ای رو میخواد بلند کنه که فرض این ستون دیده نشان بده، هدفش این، حالا بلند که میکنه اون دیوار و اون دیوار هم نشون داده میشه، بگیم لغوه، خب عبارت میگیره اونا رو. حالا اگه بخواد نگیره باید بیاد این آینه رو یه جوری کاغذ این طرف اون طرف بچسبانه یه جوری بکنه و این کار زائده، خب بگیره چی میشه؟ این فرمایش شهید صد قدس سر رو. بله
نه
تعلیق هم نمیخواد،
نظرم اینه که اون معونه زائده است که تعلیق اگر بگه
آن بله بخواد قید بزنه و بگه اون معونه زائده داره، اون قیده. عرض میکنم کسی ممکنه به ذهنش بیاد که این کلام منقوض است به مواردی که مصلحت نداره بعض افراد، بگی خب معونه زائده که نمیخواد، بگی مثلا از این امور اجتناب کنید یا انجام بدید، بخشیش مصلحت داره بعضی افراد بعضیشون نداره، اونا هم که نداره میگه معونه زائده که نداره که ما یه اطلاق داریم میگیم. مثلا بگه که بر انسان ها بر انسان واجب است فلان کار انجام بده، خب انسان مثلا شال انبات هم بشه، خب بشه. یا یه کارایی رو خطاب به احیا بکنه بگه این کارو انجام بدید، بعضیش مصلحت داره بعضیش مصلحت نداره. جواب این است که در اون جایی که بعضیش مصلحت داره بعضیش مصلحت نداره، اونجا درسته که او معونه زائده در ابراز و خطاب خودش اعمال نمیکنه، اما این مزاحم است با اینکه ایجاد زحمت برای عبد میکنه بلا وجه. از این جهت هستش که نادرسته، قبیحه، چون ایجاد زحمت برای عبد میکنه بلا وجه. اما در اینجا که ایجاد زحمت نمی کنه، اون داره ترک می کنه، منترک است، ایجاد زحمتی بر اون نکرده، خودش که معونه زائده به خرج نداده، اون رو هم در تعب و رنج و زحمت بیجا نینداخته که کاری بکنه که اصلحت هم درش نیست، فایده هم درش نیست. پس اینجور بخوایم جواب بدیم درست نیست که نقض کنیم به اون موارد. اما ممکنه کسی اینجور جواب بده که لغویت قانون، که این قانون درسته به عنوان قانون، به این است که بر اون قانون اثر مترتب بشه. اگر اثر مترتب نشود، تنها کفایت نمی‌کنه در عدم لغویت اینکه در مقام خطاب و انشاء و ابراز کار زائد نباید بکنه. باید وجود او در صحیفه قانون عقلاً لغو و بیهوده نباشه. اگر شما میگید اطلاق شامل میشه، صحبت سر اینه که آیا قانون شرع هست که از اون چیزی هم که اصلا ابتلا بهش پیدا نمی کنی اونم حرامه بر تو، اون قانون شرع هست یا نیست؟ اگه هست میگن چه فایده داره؟ محاسبه لغویت در اینجور جاها فقط به این نیستش که در مقام انشاءت و جعل توی کار زائدی و اضافهی انجام دادی یا نه. لغویت قانون به این است که در اون این قانون به اون چیزی که انتظار از او می رود او رو تعمیم می کنه یا نه. فلزا گفته میشه که حالا مثلا بگه قانون شارع این است که همه آدم ها باید نماز بخونن ولی مرده باشن، ولی قادر نباشه. قانون ما اینه. میگه ها لغو که نیست، من نمیتونستم بگم یا ایال مثلا یا انسان هایی که زنده اید و قادرید، خب لزومی نداشت اضافه بگم، حالا بگیره اونا چی میشه؟ من این محاسبه لغویت رو باید در اینجور جا بینیم. این قانون به معنی و قانون لغو هست یا لغو نیست؟ و اینجا ممکن بگیم که لغو.
این گزاره معروف جایی که فقط در مقام مراد استعمالی ما شبهه داشته باشیم به درد میخوره.
بله، حالا اونجا هم واقعا محل اشکاله. بله، دو جهت دومی که باید بهش توجه بکنیم این است که قانون و تکلیف فقط به این نیست که لفظ شامل بشه، باید مبادیش رو داشته باشه. مبادی تکلیف باید در سعه تکلیف و اطلاق هر جا میگیره مبادی تکلیف هم باشه. یکی از مبادی تکلیف چیه؟ اراده ما. اراده مولا، اراده گتره و گزاف تعلق نمیگیره. اگه مصلحت، بله اراده مولا، اگر نیست باید معونه زائده میخواد که باید خودشو بگیم میخوام گتره اراده بکنم. بیوجه اراده بکنه. مثلا یه چیزی که مقصد نداره اشاره بخواد تحریم بکنه، خب این باید نفسشو اگر مصلحت داره، دلسوزی به عبدش داره، خب انقضاء اراده میشه در نفس او، البته نه به بازم به اختیار خودش، ولی مبادی مناسب داره رو روال اراده میکنه، اختیار میکنه اراده کردن. ولی اگر میبینه فایده ای نداره چجور اراده میکنه؟ جز این است که معونه زایده باید اعمال کنه. بنابراین اون کلمه مشهور ای که گفته میشه و اینها، وقتی آدم دقت میکنه میبینه مبتلا به همچین حرفایی است که همین مجرد اینکه میگیم اطلاق معونه زایده نمیخواد پس اشکال نداره، این به خدمت شما عرض شد که محل تأمل و اشکال هستش. خب پس بنابراین اینجا هم این جواب نمیتونه قانع کننده باشه در مقابل اون استدلال و ایراد به اون استدلال باشه که لغویته. بله اون جواب جواب مناسبی بود که عرض شد که بگیم که به نحو تعلیق که ممکن در معرض باشه، اگه چیزی در معرض بود چون امتناع عقلی و امتناع عقلایی و عادی هم نداره، این اشکالی نداره که شاره در اونم در ضمن اگه در معرض باشه بفرمایه. خب اینم به خدمت شما هست که راجع به این دلیل دوم، حالا وقتم دیگه خیلی گذشته، انشاءالله دلیل بعدی فردا. و صلی الله علی محمد و آله.